أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وأشرفهم أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على خاتم أنبيائك ورسلك، وصل على وصيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى الصديقة فاطمة الزهراء صلواتك عليها، وعلى السبتين الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الصالح المهدي. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. مجددا در این خطبه هم نه از زبان الکن و ناقص خودم، بلکه از زبان حجت‌های الهی، اونهایی که آرزو داریم همه ماها نماز جمعه ای رو پشت سرشون بخوانیم و بشنویم، که همه را توصیه می‌کنند به تقوا و به رعایت دستورات پروردگار، انشاءالله اون زمان رو درک بکنیم. ولقد وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلكم و ایاکم ان اتقوا الله. همه حجت‌های الهی این توصیه به تقوا رو داشتن، و از جمله در نماز جمعه هایی که فرصت اقامه اون رو داشتن توصیه می‌کردن. دو تا عبارت از محقق و از شهید ثانی، دو نفر از علمای بزرگ و شایسته تمجید، محقق در کتاب معتبرشون که حقیقتا کتاب معتبر شیعه هست، روایتی رو نقل میکنن. میفرمایان ان الله کتب علیکم الجمعه فریضتن واجبتن الى یوم القیامه. فرمودن خدای متعال نماز جمعه رو بر شما مردم واجب کرده است تا روز قیامت. یعنی اینطور نیست که با رحلت پیامبر یا با رحلت امیرالمومنین علیه السلام این واجب قطع بشه، منتها خب زمانهایی طاغوت ها نمیگذاشتن یا خود طاغوت ها برپا میکردن که در اون صورت واجب نبود حضور در اون، و یا اینکه اصلا برپا نمیشد و اجازه نمیدادن که ائمه ما یا منصوبین اونها اقامه کنن. خب معلومه اگه اقامه نشد دیگه وظیفه‌ای بر مردم نیست. شهید ثانی هم رساله ای رو در موضوع نماز جمعه نوشتن. اونجا می فرماین روایتی از پیامبر نقل شده که این روایت رو نقلها المخالف و الموافق، حتی مخالفین هم که اعتقاد به دین نداشتن و موافقین، همه این روایت رو نقل کردن. یعنی تو گفتن این حدیث از پیامبر شکی نیست. پیامبر فرمودن ان الله تعالی فرض علیکم الجمعه، خدای متعال نماز جمعه رو بر شما واجب کرده. فمن ترکها، اگه کسی نماز جمعه رو ترک کرد، فی حیاتی او بعد موتی، چه در زمانی که من زنده هستم چه بعد از که من نباشم، استخفافن بها او جحودن لها، ترک نماز جمعهش نه به خاطر وجود مانع باشه، بلکه یا به خاطر استخفافه، یعنی اهمیت نمیده، یا بدتر از اهمیت ندادن اصلا منکره، میگه نه من اصلا لزوم شرکت تو نماز جمعه رو اعتقاد ندارم. ببینید پیامبر چه تهدیدی میکنن، فرمودن فلا جمع الله شمله، خدا کار او رو هیچ وقت جمع نکنه، ولا بارک الله له فی امره، خدا تو کارهای زندگیش برکت قرار ندهد، الا ولا صلات له، این اگه نماز بخونه نمازش قبول نمیشه، تو دور هفته میره نماز میخونه اما جمعه یا استخفاف داره یا انکار میکنه. فرمودن نماز طول هفته او هم قبول نیست. الا ولا زکات له، هرچه زکات پرداخت بکنه پذیرفته نیست. الا ولا حج له، بدانید حجم اگه رفت حجشم قبول نیست. الا ولا صوم له، حتی روزه ماه رمضانش مورد قبول نیست. الا ولا بر له، هر عمل نیکی انجام بده تو نامه اعمالش پذیرفته نیست، حتی یتوب، تو وقتی که توبه کند و از این فکر اشتباه خودش برگرده. در از صورت حضور در نماز جمعه رو باید غنیمت بدانیم، حالا الا اینکه امروز بنده دارم اقامه میکنم تو محضور اخلاقی هم هستم، بعضی وقت تصور فکر کنن که بنده برای امروز خودم دارم عرض میکنم، نه، یک حکم الهیست، وظیفه بنده دستور به تقواست و یکی از تقواهایی که میبینم بین متدینین متاسفانه ترک شده است و طول هفته نمازشون میخونه، زیارت میره، حج میره، مارمزون هم روزه هم میگیره اما شرکت نمیکنه. این روایت شهید ثانی رو خوندم که بدانید یک عالم بزرگی که مورد قبول همه فقها هستن، همه بزرگان، و میفرمایند روایت رو همه نقل کردن که پیامبر این جملات مهم و تهدید آمیز رو بیان کردن. یه جمله حکم شرعی هم عرض بکنم راجع به استماع خطبه ها، در هنگام خطبه ها هم سکوت واجبه هم استماع، هم انسان باید سکوت بکنه، یا وقت تلفنش زنگ میزنه گاهی میبینیم بعضیا توجه ندارن جواب تلفن داره وسط خطبه مینه، این جایز نیست. خطبه ها به منزله دو رکعت نمازه، هم واجب است سکوت و هم واجب است استماع و هم استحباب دارد کسانی که دو طرف نماز جمعه هستن رو به قبله ننشینند، رو به امام جمعه بنشینند هنگام خطبه ها. اینا برای چی آداب، برای چی گفته شده؟ همه برای این است که وظیفه امام جمعه خیلی سنگینه، باید اون چه که حدود الهی سو صریح بیان بکنه و به مردم تذکر بده، خودش هم اول باید عامل باشه. در این خطبه هم دو سه نکته رو عرض بکنم. یکی بحث کشتار فلسطینیان هست که هنوز بعد از 11 ماه خورده ای که از طوفان و لقصا گذشته هنوز ادامه دارد. نخست وزیر رژیم جعلی و قاسب در فکر اینه که یه امتیازی بگیره، بگه من با ترور بعضی رهبران چه در بیروت چه در تهران جای دیگه، بگید من این امتیاز رو گرفتم و اینو برای خودش به ثبت برسونه، ولی کنی امتیاز رو با هزینه 40,000 شهیدی که بیش از 40,000 که بسیاری از اینها حدوداً 1/3 اینها کودک و زن هستند، داره با این هزینه و دارن هنوز هم ادامه میدن، همین دیشب و امروز هم حملاتشون به فلسطین اشغالی و جای دیگه، میبینید در فلسطین، در غزه، در کرانه باختری، جای مختلف میبینید وجود داره، دارن افراد زیادی رو به خاک و خون میکشن. اونا دنبال اینن هیچ موجود زنده‌ای در این منطقه نباشه و مانعی برای حکومت قاصبانه خودشون نداشته باشن. اما در واقع میداند خود نخست وزیر اونجا آقای نتانیاهو با دوستان خودش که در سراشیبی سقوط قرار دارن، اونها این رو کاملا احساس کردن که چه اقدام بکنن چه نکنن رو به زوال و نابودی هستن. منتها وقتی اقدام میکنن یه چند روز بیشتر حکومت میکنن، در این حال به اعمال جنایتکارانه خودشون دارن ادامه میدن که در طول تاریخ اینا ثبت خواهد شد و مورد لعن و نفرین اونها در طول تاریخ قرار خواهند گرفت. امروزه ملاحظه میکنید نه فقط مسلمان ها بلکه غیر مسلمان ها هم قیام کرده اند، ده ها دانشگاه در آمریکا، در جای دیگه تظاهرات میکنن و این آتش تظاهرات به خیابان های خود فلسطین اشغالی کشیده شده، صدها هزار نفر در راهپیمایی ها حضور پیدا میکنن علیه رژیم خودشون، شعار میدن، برخورد میکنن و اینها فروپاشی از درون رو پیغامش رو برای من و شما میرسونه که انشاءالله هرچه زودتر فروپاشی اونها و زوال اونها رو ببینیم. مطلب دومی رو که باید خدمتون عرض بکنم، میدان درگیری بین ایران و استکبار جهانی در دو چیزه، یکی در بحث اقتصاد و دوم در بحث فرهنگ و دین و ایمانه. بحث اقتصاد رتبه تقدم زمانی داره، از نظر زمان مسئولین ما باید اول به این همت بگمارن، اما مسئله فرهنگ تقدم رتبی داره، از نظر رتبه و جایگاه اون مقدمه بر اقتصاده. منتها این که اول میگیم اقتصاد به خاطر اینه که ملا معاشله لا معادله، و دیگه کسی معاشش در خطر باشه دیگه دنبال دین و مذهب و قیامت خودش نمیتونه بره، فکرش مشغول زندگی و تأمین معاشش هست. دولتمندان چه در دولتهای گذشته چه در دولت فعلی تلاش خیلی کرده اند، خداوند تلاشهای صادقانه اونها رو اجر کافی بده، تلاش زیاد کردن، به خصوص در دولت شهید آیت الله رئیسی که واقعا خستگی ناپذیر خدمت میکردن، و توانستن تا حدودی جلو رشد تورم رو بگیرن، ارزش پول ملی رو تا اندازه ای حفظ بکنن و در واقع خود راهکارهای رشد اقتصادی که در تعامل با کشورهای همسایه بود رو به شدت تقویت کردن و صادرات رو به ازدیاد شد و جلوگیری از واردات بی‌رویه تا اندازه ای شد. خود ارز داخلی کشور و بانک ما دارای پول بیشتری شد از نظر برخورد با مفسدین، برخوردهای فراوانی شد، گرچه اینها کافی نیست و ما اینکه اینها رو ذکر میکنیم برای اینکه بدانن توجه داریم به این زحماتی که کشیده شده و هنوز هم ادامه داره. مثلا چیزی که مایه خوشحالی است این گندمی است که دارن از کشاورزان میخرن، پولشو دارن پرداخت میکنن و قیمت گندم رو مشخص کردن برای سال آینده. خب کشاورزان تشویق میشن، حرکت میکنن، اینا رو به خودکفایی کشور، رو به عزت کشور جلو میره. اینا خیلی عالی است، باید اینها ادامه پیدا بکنه. مسئولین فعلی کشور و آینده، کسانی که آینده ممکنه مسئولیتهایی رو قبول بکنن، باید این راه ها رو به شدت بهتر ادامه بدهن. مردم از تورم خسته شده اند، مشکل فراوان دارن. اگر این خیریه ها نبود، اگر این اطعام ها نبود که در دوروبر ما زیاد اتفاق می افته و ببینید اگر اینها نبود بسیاری مشکل معیشتی نانشبشون رو داشتن. اما خب حالا خیریه ها دارن به شدت کار میکنن، تو بحث جهیزیه ها دارن خدمت میکنن، خیریه های متعدد در بحث بهداشت همینطور. دولت هم تا اندازه‌ای داره تلاش خودشو انجام میده. باید نقاط ضعف حکمرانی معلوم بشه کجاهاست، اینا برطرف بشه. و جدای از مباحث حزبی و اینکه بخواد کسی بگه من جزء فلان جناحم، اینا رو بگذارن کنار، مردم خسته شدن از این جناح بندی هایی که وجود داره. هنوز هم داریم ملاحظه میکنیم که در خطبه های گذشته خدمتون گفتم که وقتی یک کارگروهی تعیین میشن برای تعیین وزرا، ببینید از یه جناح خاصی هست، همه مردم دارن میبینن. خب این که درست نیست که اینطور گفته بشه بعد بگن ما وفاق ملی رو میخوایم از همه گروه ها. اما خب از همه گروه ها نیستن. وقتی بهشون میگن چرا از همه گروه ها نیستن، میگن بذارید تا ببینیم وزرایی که در میان از توش کیا هستن اون حرف بزنید. خب وزرا در اومدن، باز دیدید اکثرا از یه جناح هست. تو مجلس برای اینکه رأی گیری از اینا رأی اینها رو بگیرن، گفتن حالا شما رأی رو بدید بعدن تو عمل کردشون اگر مشکلی بود ایراد بگیرید. خب مردم دارن اینا رو ملاحظه میکنن. خطیب نماز جمعه وظیفه داره در تهران جاهای دیگه اینها رو صریح بیان بکنن. بنده اینجا اعلام میکنم که دولت محترم بداند بیشترین پشوانه و حمایت رو از رهبر معظم انقلاب و به دنبالش تودهای مردم متدینی که دارن سخنان رهبر انقلاب رو میشنون، این دولت فعلی بیشترین حمایت رو از این جناح دیده است و خواهد دید. اما این حمایت ها حمایت های دائمی و مطلق نیست، چک سفید امضا نیست. رهبر انقلاب تو تنفیذ ریاست جمهوری ایشون رو منصوب کردن، اما مشروط به این که رعایت حدود الهی و قانونی انجام بگیره. همه ما هم وظیفه قانونی و شرعی خودمون هست که از دولت حمایت بکنیم و خواهیم کرد، اما اون جاهایی هم که مشکلی رو ببینیم سکوت نخواهیم کرد، اون رو صریحاً و صادقانه و خالصانه، نه کینه توزانه، نه خالصانه بیان میکنیم. از جمله راجع به فرهنگ، ببینید چیزی که دو سه سالیست به خصوص فرهنگ منحط رضاخانی که با زور اومد بیهجابی رو بر ما تحمیل کرد، متاسفانه با ابزارهای گوناگونی که نمیخوام تزیه و تحلیل بکنم، یه عده کمی تو خیابانها رسمن کشف حجاب میکنن. خب مردم نگرانن از این، رهبر معظم نگرانن. من سخنان رهبر معظم رو آوردم که دولت محترم و مسئولین بدانن، اگه صحبت رهبر معظم رو میخوان ملاحظه بکنن ببینن چی میفهم. فرمودن دشمنان ما خودشان رو در خارج از کشور میکشن از طرق مختلف. حالا چقدر پول خرج میشود برای اینکه بتوانن این تلویزیون ها و این رادیو ها و این فضای مجازی و این سایت های اینترنتی را به کار بیندازن، مدام تبلیغ بکن و بگو و بگو و صد بار که چه بشود، که نتیجهش بالاخره این میشود که مثلا فرض کنید 4 دختر فریب بخورن و در خیابان حجابشون رو بردارن. این همه خرج، این همه زحمت، این همه فکر پشت سر این کار است، دارن تلاش میکنن. خب تا اینجا مسئله نیست. آن چه بنده را حساس میکند این است که ناگهان شما میبینید از دهان یک گروهی از افرادی که جزء خواص محسوب میشوند مسئله حجاب اجباری مطرح می شود. معنایش این است که یک عده‌ای نادانسته، حالا این می گویم نادانسته، انشاءالله نادانسته است، همان رو دنبال می کنند. در بین اینها روشن فکر نماها هست، در بین اینها آخوند و معمم است. می گویند امام که فرمودند باید زنها حجاب باشند، با حجاب باشند، همه زنها را نگفتند. این حرف بی خود، ما بودیم آن وقت، ما خبر داریم چطور اینجور است. امام در مقابل یک منکر واضحی که به وسیله پهلوی و دنباله های پهلوی در کشور به وجود آمده بود مثل کوه ایستاد، گفت باید حجاب وجود داشته باشد. در مقابل همه منکرات امام اینجور محکم ایستاد. حالا آقا از اون طرف در آمده میگوید که آقا این گناه که مثلا از غیبت بزرگتر نیست، چرا شما در مقابل غیبت کسی رو تعقیب نمی کنید؟ اما در مقابل این کار که مثلا روسری رو بردارد یا بیهجاب باشد تعقیب می کنید. ببینید چه خطایی، عدم تشخیص با آن چه انسان از آن رنج میبرد این است که تشخیص نیست. ما که نگفتیم اگر کسی در خانه خودش در مقابل نامحرم روسریش رو برداشت ما او رو تعقیب میکنیم. خیر، ما او رو تعقیب نمیکنیم. خانه خودش است، کار شخصی میکند. آن کاری که در ملأ عام انجام میگیرد، در خیابان انجام میگیرد، یک کار عمومی است. این خطا برای حکومتی که به نام اسلام بر سر کار آمده است تکلیف ایجاد می کند. حرام کوچک و بزرگ ندارد. آنچه حرام شرعی است نبایستی به صورت آشکار در کشور انجام بگیرد. این فرمایشات رهبر معظم انقلاب بود که دولت محترم از ریاست جمهور و معاونینشون اگر میخواهن حمایت مردم رو و خطبای نماز جمعه رو، مجلس خبرگان و دیگر مسئولین، خانواده های شهدا را، بسیجیان را، روحانیون رو، اگه حمایت اینها رو میخوان که حمایت همینا هم باعث استمرار نظام هست، باید در مسیر رهبر معظم حرکت بکنه. این چیه که معاون در امور زنان ریاست جمهوری طرح نور رو در یه مصاحبه ای داره میگه این طرح نور رو من هیچ نوری درش ندیدم، اینو از قول ریاست جمهوری نقل کرد که طرح نور نیروی انتظامی رو گفت ما هیچ نوری درش نمیبینیم و این سیاهیست، این عبارت ایشونه. خب ما انتظار داشتیم ریاست جمهور اگه مخالف این منکر هست، این قول این خانم، موضع‌گیری بکنه جلوی این و در مسیر صحیح. می‌بینیم همه جا سکوته، حرفی زده نمیشه. نیروی انتظامی هم من از فرماندهیش تقاضا کردم، گفتم شما اگه دفاع نکنید ما دفاع میکنیم، وظیفه خطبای نماز جمعه است اینها رو صریح بیان بکنن، ملاحظه نکنیم، ما حمایتمون مشروطه. چنانچه رهبر معظم همینطوره، خواسته ایشون هم همینه. مردم انتظار دارن الان لایحه عفاف و حجاب از شورای نگهبان تاییدش گرفته شد، برگشته شد به مجلس، انتظار اینه که ریاست محترم مجلس لایحه رو بدن به دولت و دولت با هیچ گونه ملاحظه‌ای با شدت این لایحه رو اجرا بکنه، جلوی بیبندوباری های آشکار رو، بیعفتی ها رو بگیره. این که میبینم الان برای 25 آبان که در پیش روز شهدای اصفهان دارن مسئولین تلاش میکنن که یک بزرگداشت برای شهدای اصفهان بگیرن، به این عزیزان عرض میکنم بزرگداشت شهدا بزرگداشت اهداف شهداست. اگه میخواید بزرگداشت برای شهدا بگیرید، اول بیاد جلوی بیبندوباری ها رو بگیرید. خدایا تو از درون ما با خبری، میدانی هیچ گونه کینه ای الحمدلله نسبت به کسی نداریم. اگه توصیه میکنیم توصیه خالصانه هست، توصیه خرابکارانه نیست، نمیخوایم تخریب بکنیم. ما میخوایم تو خطبه گذشته که اینجا بودم به دولت توصیه کردم که اگه میخواید مردم با اطمینان ازتون حمایت بکنن، جلوی بیبندوباری ها رو بگیرید. مردم حساس رو این نکته هستن، وقتی میان تو جامعه اون چه جلو چشمشون هست، نه سرقت، نه رباخاری، نه ظلم آشکار، اون چه علنی دارد حرام دارد انجام میگیره کشف حجابه، اون چه که علنی از تو میدان امام و چارباغ اصفهان که متاسفانه راه عبور و مرور مختل کردن، روزی ده ها هزار خودرو باید از شرق اصفهان میرفته غرب، از غرب میمده شهر، باید شهر رو دور بزنن. برای چی؟ برای این که مسئولی رفته خارج کشور، فلان کشور، و اونا یه همچین کاری داشتن دیگه، نمیدونن سرشون نمیشه که میاد شما همچین میکنید، مردم را هم تو معاششون به مشکل برخورد میکنید و هم تو فرهنگشون. یه عده‌ای مثل این که اینجا فرصت مناسبی پیدا کن، زنهایی که جای دیگه روسری سرشونه، تا میان تو میدون امام یا اونجا روسری ها رو برمیدن، یه ناامنی ایجاد کردن. اون پیوست فرهنگی که باید مسئولین می داشتن کجا رفت؟ من دو بار با مسئول محترم ترافیک دو بار صحبت کردم، هر دو بارشون گفت من موافقم که چهارباغ باز بشه، اما خبری نشد. منتظرن تا مردم خودشون اقدام انقلابی بکنن، برن بررسی کنن. هم مشکل معیشتی پیدا شده، خود رو وقتی رفت و شد نمیشه، بار نمیتونه ببره. اما بدتر از او این ناامنی فرهنگی، میدان امامی که محل تشییع 370 شهید، حالا شما شب بیاید، من که هر روز اونجا هستم، اونایی که نیستن بیان ببینه، ملاحظه کنید ببینید بی‌حجاب‌ها اونجا چه میکنند. حالا تعدادشون کمه، اما هرچه برخورد داره تأخیر میفته، هزینه ها رو برای نظام بیشتر میکنه. من احساس کنم یه عده مسئول تو تهران اینا عادی شده براشون، منتظرن که من و شما هم اینجا برامون عادی بشه. بنده هم اعلام میکنم تا خون شهدا بر دوش ما سنگینی میکنه، به هیچ وجه از حرام الهی و از این موارد خاصی که رهبر معظم با صراحت گفتن عقب نشینی نخواهیم کرد. قطعا خواهش میکنم، من قابل نیستم، من کوچه که همه شما هستم، حمایت شما هم حمایت از رهبری و امام زمان و دینه. اینه، یه وقت حمایت از شخص نباشه که بنده اصلا رضایت ندارم به این. آنچه که دعا میکنم همون دعای امام زمان علیه السلام است که خدایا به مردان ما غیرت و به زنان ما حیا عطا بکن. پروردگارا ظهور اون بزرگوار را برسان و اعمال ما، گفتار ما را مرضی اون حضرت قرار بده. ما را به پابوس حضرتش تو غیبت و ظهورش برسان. ما را موفق به نماز جمعه پشت سر اون حضرت بگردان. رهبر انقلاب نظام اسلامی، دولت مردان ما رو در خدمت به نظام، به اسلام، به مردم موفقشون بگردان و دشمنان اسلام به خصوص اسرائیل جنایتکار رو و حامیانش رو، مؤسسش انگلیس خبیث رو و حامی فعلی خودش رو آمریکای جنایتکار و بعضی اروپایی ها رو خدایا بیش از گذشته ذلیل و به زودی نابودشون بگردان. این جمع رو حاجت روا بگردان. به همه کمالاتی که هدف خلقت انسان هاست و اون مهدیگونه شدن است همه رو برسان. گذشتگانمون از مؤمنین و مؤمنات، شهدا، امام امت، همه رو مشمول رحمت و رضوان و خوشنودی خودت بگردان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. و السلام علیکم و رحمت الله.